بحث مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست، جلسه 32، شرایط عوضین، شرط اول، 28/77.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و کذا ولو باعه من الموقوف علی المختص بمنفعت الوقف فالظاهر جوازه لعدم القرار و یحتمل العدم لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا يوجب معرفة المبيع. بحثی که دوستان مستحضرید راجع به وقف منقطع عرض کردیم. در وقف منقطع گاهی نظرمون این هست که موقوف از ملک واقف خارج نمیشه، چنانچه گاهی نظرمون این هست که از ملک واقف خارج میشه. صورت اول که از ملک واقف خارج نشه، فقط یه مدتی موقوف علیه استفاده میکنه و بعدم بر میگرده به واقف، یا حتی اگر به واقفم بر نگرده استفادهش، اما ملکیتش تا آخر با واقفه. اینجا دوستان بحث میکردیم که واقف میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه. دیروزشون فرمودن که فروختنش مشکل داره چون قرار داره. بعدم گفتن البته یه روایتی داریم در مشابهش، با همین تردید خلاصه مسئله را تمامش کردن. بعدم فرمودن هازا کلو، اونجایی که بخواد به اجنبی بفروشه، و اما اگر بخواد به خود موقوفون علی بفروشه چی؟ اینجا دیگه بحث امروزمونه که دقت بفرمایید. من یه نگاه میخوام عجله کنیم که انشاءالله این بحث تمام بشه. بحث وقف با یک کمی عجله ممکنه بتونیم تمام کنیم، حتی مطلب داره و نمیخوام مطلب از بین بره، نشدم نشد، ولی حالا اگر بشه تمام بشه. و بحث بعدی دوستان بحث ام ولد هست، 5-6 صفحه هم هست از این مکاسب ما نمیخونیم، میریم سراغ بحث رهن. انشاءالله آماده میکنید برای شنبه که دیگه این خود ورق بزنید پیدا کنید. میریم بحث رهن که آخر صفحه 181 هست. حالا اگر فرصت بود خب بحث ام ولد هم خونده میشد، اما چه کنیم که مطالب لازم زیادی داریم که شاید از بحث ام ولد لازم تر باشه، ولو لابلای همین بحثان گاهی مطالب خوبی پیدا میشه. اما به هر حال حالا دیگه برنامه ریزی ها اینجور اختزا میکنه که خونده نشه، و الا اگر کسی بخواد آزاد بخونه خب جالبه که اونها رو هم بخونه. انشاءالله شنبه که تعطیلم نیست قهرن دیگه بچی نداره، میریم سراغ بحث رحم. و اما خلاصه آمادش کنید برای شنبه که دیگه این ورق نزنیم اونجا. و اما بحث امروزمون، خوب دقت کنید دوستانی هم که دیر اومدن توجه کنید. آقا وقفی کرده، خب وقف منقطع فرضم کردیم از ملکش خارج نمیشه، حالا میخواد به خود موقوفون علی بفروشه، میتونه یا نه؟ و یک مثال بحثو پیاده میکنیم. آقایی بود خونهی داده بود به داداشش، گفته بود داداش تا زنده هستی این وقت تو تا وقتی خودت زنده هستی میشه وقت منقطع دیگه، چون میدونیم به هر حال یه روزی این شخص میمیره. حالا وضع داداش خوب شده، مثلا مایل بخره، واقفا بدش نمیاد به داداش بفروشه، میتونه بفروشه یا نه؟ از طرفی هم وقفشه، یعنی تا زنده هست وقف اینه و حتی نمیتونه اینو بیرون کنه، چون گفته تا وقتی زنده هستی باش دیگه. حالا میخواد بهش بفروشه، میتونه یا نه؟ با بحث دیروزمون فقط یک کلمه فرق داره، اونجا میخواست به اجنبی بده، اینجا میخواد به خود موقوفون علی بده. آقا ایشون میگن ظاهرا اشکال نداره، برای اینکه اینجا دیگه قراری هم در کار نیست. دیروز که میگفتیم قرار و جهالت در کاره، اینجور میگفتیم که ما چه میدونیم موقوفون علی مثلا کی میمیره، لذا بعد مشتری ممکنه ناله کنه که بله من فکر میکردم شما عمرتون کوتاهه، حالا معلوم شد تیر و توار هر کدام 100 سال عمر میکنید مثلا، بله دادش در میاد. اما اینجا پای اجنبی که نمیخواد تو کار بیاد، محال همین آقا استفاده کنه، وقتی فروخت خب دیگه استفاده میکنه، هر وقت مر دیگه، چون پای دیگری تو کار نیست مشکل نداره. اما از اون طرف یحتمل عدم جواز، چرا؟ دقت کنید، برای این که شکی نیست که این داداش که موقوفون علیه هست حق دارد تا زنده هست استفاده کن، البته بعدش مثلا بر میگرده به برادرش میشه برای مالک، یا ممکنه میگیم منتقل میشه باز به نسل بعدی، منتها خود این مال واقفه، ولی مجموعه معلومه. یعنی بپرسن میگیم آره ایشون خونه ای خرید، مشتری موقوفان علیه خونه ای خرید که تا زنده باشد خودش حق استفاده داره، این هم مال خود واقف بود این رو خرید، مجموعه منفعت با خانه معلومه. یعنی بگن آقا چی خریدی، میگه من خانه ای خریدم که منفعتش مال من بود، عینش مال کی بود؟ مال داداشم بود، خونم این خونه، مجموعه معلومه. لکن ما چه میدونیم ایشون چند سال عمر میکنه و منفعت رو تا چه ایشون حق داره؟ ولذا دوستان تو قیمتم اثر داره ها، اگر مثلا این داداشی تا حالا میخواد بخره خونه رو، بیدونیم مثلا تا 40 سال زنده است، تا یه مدت طولانی زنده است، خب از برادرش خونه رو ارزونتر برمیداره. اگر نه نمیدونه کی زنده هست، خب ممکنه خونه رو گرونتر برداره. خلاصه چون مدت معلوم نیست بگیم که ولو مجموعه معلومه، بگیم بی باطله. اینم آقا وچه این طرف، و خود شیخم اظهار نظر قطعی نمی کنه، اما اولش میگه فظاهر جوازه، ولیکن خب دوستان به نظر میاد اگر ما سایر فتاوای خود شیخ رو در نظر بگیریم و علما رو، ما میبینیم آقایون در جاهایی که جهالت کمتر از این بوده امضا نکردن، ولذا یه مقدار عجیب به نظر میاد چرا ایشون جواز رو میگه از ظاهر. قاعدتا باید بگه از ظاهر عدم جواز و یحتمل جواز. حالا به هر حال ایشون نظرش بوده دیگه فرمودی. و اما دوستان در همین صورت اول یک صورت دیگه هم داریم، واقف بفروشه به اجنبی، اینو بحث کردیم دیروز، بفروشه به خود موقوفون علیهم، اینو الان بحث کردیم، اگر بفروشد نه به اجنبی اجنبی نه به خود موقوفون علیهم، بفروشه به نظر شما دیگه کی مونده توی مسئله؟ بفروشه به کسی که حق موقوفون علیه به او منتقل میشه، مثلا بفروشه به پسر داداشش، تو مثال ما به اجنبی که ربطی به موقوفون علیه نداره نفروشه، به خود موقوفون علیه هم نفروشه، میخواد بفروشه به پسر موقوفون علیه، که خاصیت پسرم اینه که اگر پدر بمیرد حقش منتقل میشه به او. ایشون میگن آقا همین حرفایی که در موقوف فروش به موقوفون علیه گفتیم راجع به منتقل، کسی که حق از اون منتقل میشه راجع به اونم میگیم. این هم آقایون صورت اول با شقوقی که داشت. البته این تکه یه مقدار گیر داره که رو خود عبارت باید براتون توضیح بدیم. حالا دوستان من یکی دوتا سوال میکنم، در واقع تمرین ها، این سوال ها رو حل کنیم تا بعد بریم سراغ صورت دوم. حالا الان نمیریم سراغ صورت دوم. دوستان یه سوال تمرین، اگر بنا به عللی این عین موقوفه برگردد به واقف به طور کامل، مثل این که فرض کنید این خانه رو آقا وقف داداشش کرده بود تا وقتی زنده هست، داداشم مرد، خب خونه گیره کی میاد؟ خونه گیر واقف میاد، اصلا از اولم میره که واقف بوده فرض کردیم، و فرض کنید خود این آقام وارثش باشه که دیگه منفعت هم میشه مال خودش، همه چی میشه مال خودش، آیا اینجا واقف میتونه بفروشه یا نمیتونه؟ بله؟ خب بلا شبه این که دیگه بحث نداره، اگر بنابه عللی خانه همینطور که عینش مال واقفه منفعتش هم بشه مال واقف، اینجا دیگه بحثی دارش نیست که میتونه بفروش. خب این تمرین و مشکلی هم نداشت، این جوابش هم خیلی روشن. تمرین بعدی این یه کمی گیر داره، دقت کنید اسم اینا رو ما میذاریم تمرین. دوستان شیخ که نداره تمرین، گاهی هم دیگه میگم مکاسب تمرین نداره، این مال عمیق نبودن در مکتبه، نه تمرین داره منتها عنوان نداره. آقا یه تمرین دیگه، ما دیروز عرض کردیم که فروشش به اجنبی بفرمایید خالی از اشکال نیست دیگه، نگفتیم قراره، این تمرین میخوره به اونجا. آقا اگر خود موقوفون علیه راضی باشه چی؟ ما خونه رو وقف داداشمون کردیم، همون مثال، تا وقتی زنده هست تو خونه باشه، حالا خودش راضیه که ما یه واقف این خونه رو بفروشیم، مثلا پولش هم برداریم برای خودمون، حالا این فرض رو بکنید. خب دوستان به نظر شما مشکلی داره یا نه؟ خود برادره ها میگه داداش خیلی ممنون، همینقدر که تو زمان عوض کمک من کردی دست درد نکنه، اگر میخوای خونه رو بفروشی بفروش، من یه ذرم بدم نمیاد، طلبت که ندارم که همین مدتی هم که نشستم دست درد نکنه، اگه میخوای خونه رو بفروشی بفروش. آیا مجرد رضای موقوفون علیه مجوز بیع واقف هست یا مجوز بیع واقف نیست؟ رو قاعده ها تأمل کنید. ببینید اگر راضی شد موقوفون علی که واقف خانه رو بفروش و بعدم پول رو برداره برای خودش، خب آیا منفعت خانه تا زمان حیات این موقوفون علی، آیا این منفعت مال کیه؟ بگید منفعت مال موقوفون علیه دیگه. آیا این منفعت منتقل به مشتری شد یا نشد؟ فرض ما اینه که شده دیگه، گفته برو داداش بفروش خونه رو تحویل بده. خب منفعت که مال موقوفون علیه هست به مشتری منتقل شده بدون این که چیزی به موقوفون علیه برسه، در واقع بلا عوض به مشتری رسیده، این وجهی نداره. هیچ کس نمیتونه بگه آقا این منفعت بلا عوض مجرد رضا کافی نیست برای این معنا. بله یک راه داره و اون اینه که آقای موقوفون علیه حق خودش رو اثبات کنه. ببینید ولی فکر میکنیم اینا شبیه همه، خب خیلی فرق میکنه قانونه. یعنی موقوف علی بگه برادر دست درد نکنه، شما در زمان عوض کمک من کردی، از این به بعد با اینکه من حق دارم تا زنده هستم تو این خانه باشم، حق خودم رو اثبات کردم. آقایون اگر حق خودش رو اثبات کنه و قهرن همه عین و منفعتش بشه مال واقف، خب معلومه دیگه اینجا دیگه مشکل فروختن نداره. اما اگر گفتیم اسقاط نکرده، فقط گفته راضیم بفروشی، یا گفتیم آقا اصلا اسقاط غلطه، چون بعضی از حقوق هست آقایون اسقاط بردار نیست. مثلا من حق تصرف توی کتاب دارم، خب 100 دفعه هم که بگم آقا اسقاط کردم حقمو از این کتاب، اسقاط کردم، این ساقط نمیشه که، بازم حق هست. بله اگر اینو بفروشم به شما خوب یه چیزی، اما صرف این که بگم حقمو اسقاط کردم، حقمو اسقاط کردم، تا وقتی ملک منه حق ساقط نمیشه. اینجام چون موقوفون علی مالک منفعت هست، 100 دفعه هم که بگه من اسقاط کردم، اسقاط نمیشه. حالا اگر گفتیم قابل اسقاطه، خب در این صورت بله موقوفون علی حقش رو اسقاط میکنه، او وقت واقف میتونه بفروشه. بنابراین سری میگم مجرد رضایت موقوفون علی کافی برای جواز بیع واقف نیست، مگر رضایتش را در قالب اسقاط حقش ابراز کنه و بگیم حق با اسقاط ساقط میشه. یه صورت، یک نوع دیگه آقایون میتونیم تصور کنیم، چجور؟ بگیم که طرف که میگه من راضیم بفروشی، یعنی آقای واقف شما برو بفروش، شما عینو منتقل کن به مشتری، من منفعتو منتقل میکنم به مشتری. دوستان وقت ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه پولی که میگیرن باید بین واقف و موقوفون علی تقسیم بشه. موقوفون علی ها اینجوری بگه، بگه من راضیم شما بفروشی، منتها شما مالک عینی آقای واقف، من مالک منفعتم تا زنده هستم، شما عین رو بده من منفعت رو میدم، در نتیجه هرچی هم ثمن گرفتیم با هم تقسیم میکنیم. لذا فروختن واقفا توجه میکنید حقیقتا دو چیز جدا از همه، انتقال عین از طرف واقف، بفرمایید انتقال منفعت از طرف موقوفون علی، یه ترکیبیست از بیع و بونم میتونید بگید اجاره، چون میگن بیع انتقال عینه، حالا چه با منفعت چه بی منفعت، اجاره فقط انتقال منفعته، این یه ترکیبی از بیع و اجاره باشه. البته همچون عقدی ما نداریم، ما ترکیبی از بیع و اجاره، لذا شیخ انصاری میگن اگر میخواد بخواد واقف این کارو بکنه دیگه نباید اسمشو بیع بذاره، باید اسمشو بذاره، ببینم حافظتون، یه چیزی بود که هم در انتقال عین بود هم در انتقال منافع، چی بود؟ صلح. مخصوصا اینم توجه کنید دوستان، اینجا منفعتم مجهوله، چون نمیدونیم که این موقوفون علی تا کی زنده هست، که چون منفعت مجهوله بگیم که در قالب صلح اشکال نداره. گاهی ما گفتیم صلح آقای آچار فرانسه‌ایه که هر پیچی رو باش با میکنن، هر جا بی باز نکنه، هر جا اجاره باز نکنه، خب حالا نمیگم هر جا، چون صلح هم در حد خودش شرایط داره، خیلی از جاها با این آچار فرانسه یعنی صلح باز میکنن خلاصه، حالا اینجا مثلا مشکل داریم با صلح حلش بکنیم. اینم آقا این راجع به این مطلب. خب بعدم آقا یه تذکری داره، زیاد معطل نشیم، تذکر رو خود کتاب عرض میکنم، فقط یه سوال از شما میکنم آقایون، از 4 صورتی که دیروز مطرح کردیم تا حالا چند صورتشو خوندیم؟ 1 صورت. یعنی همه این بحثاها دیروز و امروز رو فرض این هست که عین موقوفه از ملک واقف خارج نشه. البته خود این چند تا سوره پیدا کرده دیروز و امروز و اینا، ولی خب دیگه حالا این همه یک سوره حساب کنید انشاءالله پیاده کنیم و اون تذکر رو هم عرض کنم، بعد میریم سراغ سوره 2 و 3 و 4 که دیگه خیلی مشکل نداره. عبارت رو نگاه کنید: ولو باعه من الموقوف علی المختص به منفعت الوقت. آقا سوره دوم از همون سوره اول، از فرض اول، اگر بفروشد، حتما این زمیرا رو میتونید دیگه راحت برگردین، اگر بفروشد واقف موقوف را، عین موقوف را، به موقوفون علی. بارها براتون دوستان عرض کردم ماده باعه یا ماده آجره در فارسی با با میاد، میگیم فروخ به فلانی، نمیگیم اجاره داد به فلانی، اما در عربی با چی میاد؟ با من میاد. این فروخ از فلانی معنا نداره. من گاهی دیدم طلبای فاضل حتی چون توجه نکردن، این خب ده ها بارم خوندن، اینو باید توجه کنیم. از همون صفحه دوم یا سوم مکاسب این تذکر اونجا لازمه داده بشه. پاسال هم داشتیم، امسال هم که داریم. پس اینو آقا معنی من با بکنید: اگر بفروشد واقف جنس را به خود موقوفون علی. موقوفون علیهی که اختصاص داره به منفعت وقف، اون رو استفاده میکنه. فظاهر جوازه او لعدم الخرر، اما و یحتمل العدم. چرا؟ برای این که شناختن مجموع مرکب، کدوم مرکب؟ مرکب از ملک بایه که همون واقف باشه چون مالک عینه، و حق مشتری چون مالک چی آقایون؟ مالک منفعت، یا لااقل حق استفاده داره. این موجب نمیشه شناختن نبی را. لذا آقایون اینجا دیگه پیازداغایی که ما کردیم تو ذهنتون باشه، و لذا این برادر واقعا نمیدونه چند سال زنده هست. اگر بدونه مدت زیادی برای زنده بمونه ارزونتر میخره، اگه بدونه نه از زود حقش تمام میشه گرانتر میخره. اینا به هر حال آقایشون دیگه در همین حد تمامش میکنه. و کذا لوباه او ممن انتقل الیه حق الموقوف علی. رفت سراغ صورت سوم: اگر بفروشد واقف جنس را به کسی که اجنبی نیست اما موقوف علی هم نیست، فقط منتقل میشه به او حق موقوف علی. یعنی اگر یه روزی موقوف علی بمیرد این میشه وارثش، حالا میخواد آقا به او بفروشه. تو مثالی که داشتیم به خود داداشش نمیخواد بفروشه، میخواد به پسر داداشش بفروشه. آقا این دو احتمال میاد، کذا یعنی همین دو احتمال هستیه. حالا دوستان ببینید، این مطلب شاید به نظر ساده بیاد، ولی یه گیری داره اینجا، باید این گیر رو حلش بکنیم. عجیبم اینه که تقریبا حاشیه نبود که من نبینم از حواشی معتبرا، و هیچ کدام هم تذکری ندارن، یا اگر دارن از این جهت تذکر ندادن. ببینید ایشون میگه اگر واقف بفروشد به کسی که حق موقوفون علی به او منتقل میشه، یعنی به وارث موقوفون علی، کدام حق؟ کدام حق؟ یعنی همین حقی که موقوفون علی داره یا یه حق دیگه؟ خب شکی نیست که منظور حق دیگه که نیست که، این که معلومه، کار نداریم که، همین حق. خب همین حق اگر نسل بعدی موقوفون علی نباشه، چطور حق این منتقل به او میشه؟ این داداشه، همین واقفا گفته داداشون تو خونه نداری، من دو تا خونه دارم، برو تو این خونه تا وقتی زنده هستی بنشین. بله این فرض ما مگه این نیست؟ وقت منقطه، برو تو این خونه بنشین. دیگه پسر داداش که موقوفون علی نیست، توجه کردی؟ اصلا اینو بهتون بگم، مرحوم شیخ که میگه میتونه بفروشه به موقوفون علیانه، منظور تو نسل آخره، اینو بعدم تذکر میده. پس نسل بعدی موقوفون علی دیگه نیست. خب اگر موقوفون علی نیست و فرضم کردیم ملک مال کیه؟ مال خود واقف. باز اگر میگفتیم که این برادر که موقوفون علیه ملک و مالکه، این هنوز نرسیدیم ما، اینا هم صورت دومه که بعدا میاد. ببینید وقتی ما فرض کردیم که همین آقا فقط موقوفون علیه نسل بعدی نیست و فرضم کردیم مالکم نیست، مالک خود واقفه، قاعدتاً باید وقتی موقوفون علیه میمیره جنس بده حق کی بشه درفه؟ حق واقف دیگه. به نظر بنده میاد دوستان مرحوم شیخ میدونید چه فرضی کرده؟ فرض این کرده که وقتی یکی از وقتی واقف گفت برادر تا زنده هستی برو تو این خانه بنشین، در عین حال خود واقف مالکه، ایشون فرض کرده که اگر اسقاطی چیزی در کار نباشه بعد از این که موقوفون علی مرد حق کی میشه؟ حق ورثه. البته نه به عنوان وقفا، بلکه به عنوان چی؟ ارث. توجه کردید؟ چون آقایان میگن هم وارث میتونه مال و ارث ببره هم حق را، بگیم این حق و ارث میبره. خلاصه آقا این فرمایش جناب شیخ بر این اساس تمام میشه، وگرنه اگر گفتیم به مجرد مرگ موقوفون علی میره در ملک واقف، خانه که ملکش بود، عینش که بود، منفعتش هم میشه مال او، دیگه معنا نداره این فرض. در هر صورت حالا این فرضیشون غیر از این نمیشه، اون توجیه داره که نه استعداد بقا داره، منتها میشه قیچیش کرد، میشه اسقاطش کرد. چی؟ پدر کی؟ به هر حال پدرم وارثه دیگه، فرقی میکنه. حالا بعد از بحث ببینم چه میفرماد، اگر قابل استفاده بود روز شنبه عرض میکنم. حالا این آقا پرونده باز باشه، عرض کردم من همه حواشی ندیدم، اون تا حواشی که معتبر بود دیگه دیدم، چیزی باقی نگذاشتم، اما در این حال حالا شما فکر. نعم لونتقله، بپرسم از شما دوستان، ما این نعم و اسمش چی گذاشتیم؟ بله تمرین. حالا ایشون میخواد آقا دو سه تا تمرین بده به شما، میگه بله اگر منتقل شود به واقف، این آقا فرضش خیلی روشنه، مثل اینکه گفته بود داداش تا وقتی زنده هستی بشین تو این خونه، ایشون هم گفت چشم، نشست تا وقتی داداش مرد. حالا وارثی هم غیر از خود واقف نداره، این دیگه راحت، تا حالا که واقف مالک عین بود، حالا که به خاطر ارث مالک منفعت هم میشه. یا اصلا اون احتمالی که ما دادیم بگیم نه بعد از مرگ موقوفون علی وارث هم داشته باشه، داشته باشه، جنس برمیگرده به واقف. اگر اینا رو گفتیم، خب اگر منتقل شود به واقف منفعت مثل خود عین، خود عین که بود منفعت هم منتقل شود، ثم باعه صح جزمن، این اصلا آقا اینقدر روشنه که گفتن نداشت. تمرین دوم، و اما مجرد و رزل موقوف علیهم، این هم یه تمرین. این تمرین دوستان به اون صورتی که دیروز خوندیم بخوان به اجنبی بفروشن، اینجا باید فرضش کنیم موقوفون علیه که داداش باشه. تو مثال ما میگه برادر میخوای خونه رو بفروشی بفروش، من راضیم، گلایه هم نمی کنم، ناراحتم نیستم. مجرد رضایت موقوفون علیه فلا یجوز البیع من الاجنبی، مجوز بیع به اجنبی نمیشه. خب اینجا آقایون خیلی انسان قبولش سخته، چون خود مالک واقفه، موقوفون علیهم هم که حق داره میگه من راضیم، پس چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه لأن المنفعته مال لهم، منفعت مال موقوفون علیهمه، فلا ینتقل الی المشتری بلا عوض، منتقل به مشتری نمیشه بدون عوض. از همینجا دوستان متوجه بشید که ایشون فرض رو کجا برده؟ از خارج گفتیم فرض اونجا برده که میگه من راضیم برو بفروش و همه پول را بردار برای خودت. به واقف اینطور میگه، میگه بس من همینقدر که تو خونه تو 10 سال نشستم بسه، برو بفروش پول را بردار برای خودت. خب این که معنا نداره، به اندازه منفعت خود موقوفون علیهم مالک میشه. لذا میگه اللهم الا ان یکون علا وجه اسقاط لو صححناه منه، مگر این که بوده باشد این رضایت به گونه اسقاط، اگر قبول کنیم اسقاط رو از موقوفون علیه. اینو یه اشاره هم دوستان بعدن داریم تو همین درس بگیم او یکون المعامله مرکبتن من نقل الان من طرف الواقع و نقل المنفع، بخونید من قبل الموقف علیه، فیکون الاوز موزعن علیه ما، قهرن اوزم بین این دو نفر تقسیم میشه. ولابد ان یکون ذالک علی وجه صلح، برای اینکه غیر صلح متضمن نقل عین و منفعت کلیه ما جدا جدا، یاد داشت کنید، برای اینکه غیر صلح متضمن نقل عین از طرف واقع، نقل منفعت از طرف کس دیگه نیست، خصوصا مع جهالت المنفعه. ولذا نمیتونیم بگیم آقا مرکب از بیع و اجاره، باید بگیم صلح، اون وقت مشکل جهالت هم در صلح تا یه مقداری حله. خب آقایون، اینو آقا حرفی بود که از خارج زدیم. در واقع دوستان صورت اول تا اینجا تمام شد، فقط یه تذکری مانده، اینم بگیم بریم سراغ صورت دوم. تذکر چیه آقایون؟ تذکر اینه که مرحوم فاضل مقداد صاحب تنگی، ایشون آقا گفته که اگر واقع و موقوفان علی با هم توافق کنن در وقت منقطع فروش اشکال نداره، راحت. یه دفعه دیگه میگم، اگر واقع و موقوفان علیهم با هم توافق کنن در وقت منقطع فروش اشکال نداره، هیچ چیزی هم نداره. ایشون میگه از ما ذکرنا متوجه شده که این مطلب تمام نیست. آقا مجرد توافق، مثلا به همین شکلی بگه آقا من راضیم تو اگه دلت میخواد بفروشی منم راضیم، میشه توافق دیگه، خب این که کافی نیست که. حالا چه فرق نمی کنه چه واقف بخواد متصدی فروش بشه چه موقوفون علی، چون آقا گاهی وقتا اون طرفه، واقف به موقوفون علی میگه آقا من راضیم میخواد بفروشی بفروش، من یه روزی منفعت خونه رو دادم، حالا اجازه میدم بری بفروشی. ایشون میگه هر کدوم منظره ایشون باشه مشکل داره. با این مازکرنا معلوم شد که نه، صرف توافق کافی نیست، باید یا حقش رو اثبات کنه که دیگه مثلا ممحض بشه برای واقع، یا به همین شکلی که گفتیم در قالب صلح انجام بشه، و الا مشکل داره. البته شیخ انصاری مطلب رو از خود تنقی ندیده، خب میگه حکایت شده از تنقی، بعد میگه البته یک چیزی که این مطلب رو دلالت بر این مطلب بکنه و این نقل را از فاضل مقداد درست بکنه من دیدم تو کلماتش. ایشون در بیع سکنا، دیروز عرض کردیم آقا بیع سکنا چیه؟ اول به یه نفر گفته در این خانه ساکن باش، حالا کلمه وقف هم به کار نبرده که بشه وقف منقطع ها، فرق سکنا با وقف منقطع همینه که میگه آقا شما اینجا باش، این باشه تو زندگی کن، کلمه تعبیر وقف هم نمی کنه که احکام وقف هم بیاد. ایشون آقا در اونجا فرموده صاحب ملک میتونه جنس را بفروشد، حتی داره که نمیخواد اون ساکن رو هم در جریان بگذاره، مستقلن میتونه بفروشه. که انهو به نظر شریف فاضل مقداد آقا کسی اگه مالک عین باشه حق فروش، بفرمایید، حق فروش داره، حالا ولو داره باشه به کس دیگه و او ساکن باشه، ولو مجهول باشه. عبارت نگاه کنید، میفرمایند که و مما ذکرنا یزهر. خب ما ذکرنا خیلی حرف زد ایشون. منظور از ما ذکرنا آقا همین که صرف رضایت و صرف توافق کافی نیست، ظاهر میشه وجه تأمل در آنچه که حکایت شده از تنقیح. خود من ندیدم ولی از تنقیح حکایت شده که ایشون فرموده لو اتفق الواقف و الموقوف علیه علی البیع، اگر این دو نفر توافق کنن در منقطع جاز. همین عبارتش همین. این صرف توافق کافی نیست، سواء اراد بیع الواقف او بیع الموقوف علیه، چه نظرش به فروختن واقف باشه، یعنی واقف متصدی باشه، متصدی بیع، یا موقوف علیه متصدی باشن، هر کدوم باشه توافق کافی نیست. کما یدل علی کلامه المحکیان المحکیان فی مسئله سکرا، چنانچه دلالت میکنه بر این مطلب. بپرسم از شما کدام مطلب؟ علیه، بله دلالت میکنه بر اون چه که ازش حکایت شده. خب ضمیر علیه را بزنید به ماهوتیه، دلالت میکنه بر این ماهوتیه و این نقل را تایید میکنه اون چه که حکایت شده در مسئله سکنا، زیرا اجازه داده ایشون استقلال مالک عین را به بی. گفته اگر یه نفر خونش داد گفت به یه نفر بشین تو این خونه، بعد مستقلن میتونی بفروشه. مستقلن یعنی چه؟ بعدش بخونید ولو من دون رضا مالک الانتفاع اول منفعه، ولو از مالک انتفاع یا مالک منفعت اجازه نگیره. منظور همون کسی که ساکنه. دوستان یک کلمه اینجا اومد عرض کنم، مالک انتفاع مالک منفعت. میدونید که بعضی وقتا انسان مالک منفعته، مثل مستاجر، مستاجر مالک منفعته، اما بعضی وقتا حتی مالک منفعت هم نیست، فقط مالک استفاده بردنه. که به نظر ما این تعبیر مالک دیگه اینجا نباید بکنن، حق استفاده داره. همین بارها براتون گفته مهمان وقتی میره غذای میزبان رو میخوره مالک نیست، نه مالک عینه بفرمایید، نه مالک من، فقط حق استفاده داره. حالا ساکنم، کسی که ساکنه یه خانه میشه، بگیم مثلا میگه تو این خانه بنشین تا زنده هستی، بگیم مثل مستأجر مالک منفعته، یا بگیم نه حقیقت سکنا مالک منفعت هم نیست، اون مال اجاره است، فقط مالک چیه؟ حق استفاده رو داره. توجه کردی؟ علی حالش میگه نمیخواد از ساکن اجازه بگیره. بعدش میگه نه. بپرسم از شما نعم چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد حرف فاضل مقدار تا یه حدی اصلاح کنه. میگه آقا اگر گفتیم موقوفون علیه فقط حق استفاده داره، مالک منفعت نیست، و گفتیم که این حق رو میشه ساقط کرد، همون حرفی که الان خوندیم، در این صورت بیع واقف اشکال نداره. نعم لو کان للموقوف علی حق الانتفاع من دون تملک للمنفع مثل سکنا علا قولن، چون در سکنا اختلافه، یه قول میگه مالک انتفاع صح ما ذکره، آنچه که ایشون گفت درسته. ایشون چی گفت؟ گفت که میتونه فرو لامکان سقوط الحق بل اسقاط، چون حق رو میشه با اسقاط ساقط کرد، اما ملک رو نمیشه به خلاف المال. مال یعنی ملک، همون تملک منفعت. فتعمل دیگه، حالا فتعمل آقا خیلی حرف داره. مثلا یک وجه اینه که ممکنه بگیم این اگر حق انتفاع هم باشه قابل اسقاط نیست. یه مثال براتون بزنم، ببینید دوستان، بنده یه لباسی از شما آریه میگیرم که مثلا تو فلان مراسم بپوشم بعد بهتون بدم، جاریه میگیرم، من مالک لباسم یا نیستم؟ سریع بفرمایید. نیست. مالک منفعتش هستم یا نه؟ نیستم. مالک منفعت با اجاره میاد، قدر مسلمش. فقط مالک چی هستم به قولشون؟ مالک انتفاع. خب آیا حق انتفاع ساقط میشه یا نه؟ مثلا من لباس از شما عاریه گرفتم بردم منزل، بعد گفتم که حرام من باشه من اگه از این لباس استفاده کنم، خدا نبخشد من رو اگه از این لباس استفاده کنم، حقی که از این لباس پیدا کردم ساقط کردم، ساقط میشه یا نمیشه؟ نمیشه. از صد دفعم که من ساقط کنم رضا میگن آقا بعد فوری میتونه بپوشه تو مراسم. بله اگر خود صاحب لباس من دیگه آقا لباس منو بده، اون یه حرف دیگه است، اون که دیگه. و الا با اسقاط صاحب حق ساقط نمیشه. حالا اینجا میگه موقوف نره وقتی حق انتفاع پیدا میکنه، صد دفعه مثلا داداش عصبانی میشه، داداش منت سرش میذاره میگه خدا از سر من نگذره اگه برم تو این خونه، این بنا نیست ساقط بشه. بگیم فتعمل اشاره به اینه که خب حرف قوی است. البته و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب سکنا و الحبس ان شاء الله تعالی گذشت. خب آقایون رو و علی ثانی، ثانی کدوم هست؟ بله ثانی بل رو این نظر دیروز که بگیم در وقف منقطع به مجرد وقف و تحویل به موقوف علیهم از ملک واقف خارج میشه، میره در ملک موقوف علیهم. خب یادتون باشه همین هم سه صورت داشت، خود همین صورت دوم سه صورت داشت. صورت اولش این بود که میره در ملک موقوف علیهم، چه رفتنی، میره در ملک او به ملک مستقر و بعدم میشه ملک کی؟ ملک وارث. این آقا صورت اول از صورت دوم که منظور از صورت ثانی همینه. خب دوستان فکر نمی کنم زیاد خیلی بخواد زحمت فکر به خودتون بدین، واقف میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ بله واقف چه کار است؟ واقف شده اجنبی محض طبقه این نظر. خود موقوف علیه میتونه بفروشه یا نه؟ بله خود موقوفون علیه یه ملکشه دیگه، بعد هم مال ورثشه. بله نمیتونه. شما فقط حواس رو که مالکه اینا نشونه یه مزرعه میخوام ناشیگری هست، خب جسارت هم نیست، خب هنوز اول کاره. آدم ناشی فوری یه جا نظر جلب شد دیگه همه چی یادش میره، میگه خب بله مالک دیگه، ملکیت داره مشکل نداره که. خب ملکیت نداره مگه فقط ملکیت کافیه؟ اعتبار وقف چی میشه؟ وقف منقطعه که ما نمیتونیم به هم بزنیم، آقا گفته بود تا زنده هستی باش، بعدش هم خود دیگه میدونی میره برای ورثه، توجه کردید؟ لذا لا یجوز برای هیچ کدام. نگاه کنید به عباره و علسانی فلا یجوز البی للواقف لعدم الملک ولا للموقوف علی لاعتبار الواقف بقائه فی یدهم الی انقراضهم. چه حق داره موقوف علیهم به هم بزنه بفروشه؟ آخه فروختن مستلزم بطلان وقفه، توجه میکنید؟ اینه دیگه، وقف باطل میشه با فروختن. خودشون حق نداره وقف رو به هم بزنه. ملک آزاده، این که میگفتیم رفت تو ملک چه رفتنی، درست، اما با دیگیم از همه جهات که تو ملک اون نرفته. خب فکر نمی کنم بیشتر از این معطلی لازم باشه. و اما دوستان بنابر سوم چطور؟ سوم کدوم هست؟ سوم اینه که بیع وقف منقطع میشه ملک موقوف علیهم، و وقتی موقوف علیهم منقرض شدند برمیگرده به واقف، برمیگرده به واقف. خب حالا اینجا ترتیب رو به هم میزنیم. اول بحث کنیم موقوفون علیه میتونه بفروشه یا نه. بله موقوفون علیه نمیتونه، چون بناست این برگرده به کی؟ به واقف. حالا اگر خود واقف اجازه داد گفت من راضیم بفروش، میتونه یا نمیتونه؟ بگه من راضیم. میگه بنانیست بعدن گیر من بیاد. خب ببینید، حالا عرض میکنم همینه، دقت کنید، بازم نمیشه. دقت کنید چرا؟ چون به واقف میگن آقای واقف، مگه حواست، مگه جیجی تو فرض میگه وقف کردی، بله وقف کردی، تا انقراض موقوف هنری مال وقف باشه. کسی که یه چیزی رو وقف کرد، دست خودش که نیست فورا باطلش کنه، بگه آقا من وقف کردم، تعبیرم دادم، دلت میخواد بفروش، درست کردید، با اعتبار وقت درست نیست. بنابراین آقا در صورت سوم حتی با رضایت واقف که بناس بعدن این جنس گیرش بیاد، نمیشه فروخ. خود واقف چطور؟ خود واقف درست الان مالک نیست، اما خب بعدن مالک میشه، بفروشه، آیا میتونه یا نه؟ به اعتباری که بعدن میشه ملک خودش، خب نمیتونه. فقط رو یک وجه میتونین. کدام وجه؟ البته به نظرش خوندید، ولی خب این وسط ها بوده که پارسال حذف شده و نخوندیم. آقا یه مسئله داریم که اگر یه چیزی را یه نفر مالک نیست بفروشه، بعد به امیدی که مالک میشود و تحویل میده، من با شیئاً بفروشد چیزی را مالک هست دیگه، ثم ملکه، بعد مالک بشه و تحویل بده. اینجا مناس واقف مالک بشه و تحویل بده. مگه به این شکل بخوایم درستش بکنیم؟ عبارت نگاه کنید، بعل سالس فلا یجوز البیع للموقوف علی و این اجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف فی الوقت بقاء العین. واقف اعتبار کرد این باقی باشه، چطور به موقوفون علیه این بگه من راضیم برو بفروش؟ پس این که نمیتونه. کما لا یجوز ایزن للواقف. واقف دوستان چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که غیر المالکه فعلا، فعلا مالک نیست. و این اجاز الموقوف علیه، بازم نمیتونه، الا اذا جوزنا بیع ملک الغیر. بگیم آقا هر انسانی میتونی ملک غیر رو بفروشه، ولو الان مجیزی نیست، مع عدم اعتبار مجیز لهو فی الحال، لازم نیست الان کسی اجازه بده. میدونی چرا این حرفو میزنیم؟ چون اجازه اگر بخواد بده کی باید بده؟ موقوفون علی. و فرض اینه که موقوفون علی حق اجازه بیع نداره، موقفان های شکایت میگه من اجازه میدم آقای واقف برو بفروش. همینطور که اجازه واقف منافات با اعتبار وقف داشت، اجازه موقفان علیه هم منافات داره. این حواستون باشه دوستان ها. میگه بگیم که میشه ملک غیر فروخت و لازمم نباشه الان کسی اجازه بده، بناهن علا ان الموقف علی الذی هو المالک فعلا لیس له اجازه، چون موقف علی که نمیتونه اجازه بده، لعدم تسلطه علن نق منتا فعزن قرز الموقف علی، وقتی منقرض شد و ملکه الواقف کی؟ لازم البه، اون وقت بگیم بی لازم میشه. اینم آقایون صورت سوم. حالا قبل از اینکه صورت سوم رو چهارم رو بگیم، یه تذکر کوچولو. آقا جناب قاضی ابن براد صاحب جواهر، نه این جواهر معروفا، اون جواهر قدیم، ایشون آقا مبناش این هست که وقت از ملک واقف خارج نمیشه، در عین حال اجازه به موقوفون علی داری که بفروشن. این چطور با هم جمع میشه؟ موقوفون علی اجازه بی داره با این که ملک کیه؟ ملک واقفه. ایشون میگه خب این ظاهرش تعارض دیگه، مگر این که ای که قاضی گفته به ملک واقف باقیه، یعنی همین صورت سوم از ملک واقف خارج شده، منتها مجددا عود به ملک واقف میکنه، همچین چیزی توجیه کنه. البته بازم قبول نیست، چون بر فرضم که این باشه، ما الان گفتیم موقوفون علی حق فروش نداره، منتها لااقل دیگه کمتر حرفش اشکال شهداست. عبارت نگاه کنید: ثم انه قد اورد علی القاضی قدس سره، زیرا ایشون اجازه داده به موقوفون علی بیع وقف منقطع را، با اینکه قائل است به بقای وقف منقطع بر ملک واقع. خب این تعارض آشکاره که اگر مال واقفه چطور موقوفون علی بتونه بفروشه، و یمکن دفع منافات به این که ایشون قائل به وجه سوم از این وجوه، همین که الان خوندیم. به همین خاطر هم شیخ انصاری این حرف قاضی رو اینجا میاره ها، و هو ملک الموقوف علیهم ثم عوده الی واقف الا ان الکلام فی ثبوت هذا القول. یعنی بگیم که قاضی اینو میخواسته بگه، ولی که خیلی مشکله. اصولا این صورت سوما که از ملک واقف در میاد میره به ملک موقوفون علیهم، وقتی منقرض شدن بعد بر میگرده به واقف، این قول اثباتش خیلی مشکله. لذا میگه الا این که صحبت عمده در ثبوت این قول و اثبات این قول بین کسانی که اختلاف کردن در ملک موقوف در وقف منقطع، و یتزه ذلک در مراجعه مسئله در کتاب وقت. وقتی مراجعه کنیم میدونی که این قول خیلی مشکل داره. و علی رابع چیزی نداره. آقا صورت چهارم، صورت چهارم چی بود؟ از ملک واقع خارج میشه میره در ملک موقوفون علیهم، وقتی اینا مردن میشه سبیل الله. دوستان این شبیه کدام وقفه؟ وقف معبد دیگه. لذا ایشون میگه این حکمش حکم وقف معبده، چون حقیقتا دیگه سبیل الله است دیگه، که دیگه ملک کسی نمیشه، شبیه وقف معبد میشه. لذا مسوقات اونجا اینجا هم میاد. عبارت رو نگاه کنید: و علی الرابع فالظاهر ان حکمه حکم الوقف المعبد کما سرح به المحقق ثانی علی ما حکیان، لانه حقیقتا وقف معبد کما لو سرح بکونه فی سبیل الله بعد انقراض موقوف علیهم خاص. اگه تصریح کنه که بعد از این در سبیل الله میگن وقف معبده، حالا تصریح نکرده شارع این قضاوت کرده.
آخرین مطلبی که در این بحث هست این هست که میفرمایند آنچه که ما راجع به فروش وقت منقطع گفتیم نسبت به بطن اخیره، چون میدونید وقت منقطع گاهی یک بطنه، گاهی موقوفون علیهم دو بطنه، گاهی سه بطنه، مثل که میگه برای زید بعدش فرزندان زید بعدش فرزندان فرزندان زید. به فرمان اینه که ما گفتیم مال جاییست که اون بطن آخر بخواد بفروشه که دیگه بعدش وقف تمام میشه. اما اگر بعضی از بطون وسط یا بطن اول که بعدش بطنی هست بخواد بفروشه، به فرمان اگر قائل شدیم که هیچ کدوم از بطون از جمله همون بطنی که میخواد بفروشه اگر مالک نیست، خب بهش درست نیست چون باطل، چون مالک نیست. ولی اگر گفتیم که نه، موقوفون علیهم مالکه، حالا میخواد بطن وسط مثلا بطن دوم بفروشه، بعدش هم بطن سوم هست، میفرماییم این باید مثل بطن محبت در انتظار مسلقات باشه. در صوری که بطن محبت را جایز کردیم، مثل خراب شدن، مثل خوف تلف به اون شکلی که گفتیم اینجا هم میگیم، و در مواردی که در وقت محبت گفتیم به جائز نیست، مثل که صرف مصلحت داشتن، اینجا هم میگیم جائز نیست. چنانچه اونجا میگفتیم در سمن بطنهای بعدی شریکن، اینجا هم میگیم در سمن بطن بعدی یا بطون بعدی شریکن. میفهمون سم این نمازه کرنا فی حکم وقف منقطعه از نظر به این و این نمازه به نسبت الی بطن آخر، یعنی بطنی که لا بطن بعده، اون بطنی که میخواد ملک رو از واقف تلقی کنه و بگیره. و اما حکم بیع بعضی از بطون مل وجود من بعدمون با وجود بطون بعدی، فا این قرنا به عدم تملک هم للمنقطع، اگر گفتیم مربوطون علیهی مالک وقت موقتی نمیشن تا بابت چند متقدم که گفتیم جایز نیست به خاطر عدم ملکیت. و اما علا تبدیل قول به ملکه فحکم و بیعه غیر اخیر از بتون حکم بیعه بعضی از بتون در وقت محبت فیشتر کنون اهو فلمن فصور اللتی منعنا لفل جواز فصورت اللتی جبرزنا. شریک میشه وقت منقطع با وقت محبت در من در اون موارد که گفتیم جایز نیست، مثل صورت دو و چهار و هشت و نه و در اینها، و در جواز در اون صورت یا صورتی که جایز کردیم. لاشتراک دلیل من، این دل اشتراک غلطه، لاشتراک دلیل من، دلیل من اینجا میاد و چنانچه دلیل جواز هم میاد، اون دیگه به خاطر وضوحش نگفته. و یا تشارکان ایزن فی حکم سنن بعدن به شریک می شوند، یعنی بطن دور اخیر با بطن اخیر در حکم سنن بعد از به. یا یا تشارکان یعنی وقت منبته این مثلا بهتره به قیمه اون یشترکون قبلی. و یا تشارکان ایزن یعنی شریکن حکم وقت محبت و وقت منبته در حکم سنن بعد از به. حکم سنن بعد از به در وقت محبت چی بود؟ پخش در همه بتون بود. قدم حکم سمن بعد از به در وقت مرغزه هم پخش در همه بتون هست. خب دوستان وقت مرغزه و وقت معبد کنن بحث وقت اینجا تمام شد. یادتون باشه ایشون اون روزای اول وقتی که فرمود ما شرط ملکیت رو داریم، بعد فرمود ملکیت هم باید طبق باشه، بعد فرمود مرحوم توستری موارد رو ذکر کرده که ملکیت غیر طبقه، 22 مورد ایشون فرمود 3 مورد ما انتخاب میکنیم، یکی وقت بود که خوندیم، یکی هم عمر بلد هست که رها میکنیم، میریم سراغ مورد سوم از موارد ملک غیر طبق که بحث رحم باشه. اما قبل از اینکه در جلسه بعد وارد بحث رحم بشیم، من نکته ای اینجا لازمه تذکر بدم. باز این هست که ببینید من در این دو صفحه، یعنی صفحه 174 و 175 صحبت از بی کرد توسط واقعی یا موقوفان علی مکرر. اصلا اون بحثشون در وقت منقطع راجب بیش بود. یکی دو جمله اول گفت که بی منقطع وقت منقطع چیه، معروف قبول داریم، بعد فرمون گاهی میگیم معتقد میشیم که بر ملک واقف داخله، گاهی میگیم خارج میشه. بعدم وارد بحث بیعش شد که عمده بحث بیعش شد. حالا سوال اینه که آیا منظور ایشون از بیع در اون موارد قبلی صفحه 174 منظور بیع بدون عروض خراب و حاجت و امثال این هاست، یعنی بدون عروض مسبق، یا با توجه به عروض مسبق؟ مثلا منظور بدون توجه به عروض مسبقه، ولذا در بطن غیر اخیر فرمود باید منتظر عروض مسبق باشند که الان خوندیم. اونجا منظور قبل از عروض مسبقه، منتها به برای زمان بعد از وقته مشکلی هم نداره، مسبقی نمیده اما بیگی نمیکن میکنم الان بعد از وقت. لذا بعضی از عباراتی که داشت این میرسون که منظور بدون عروض مسبقه بی برای بعد از مدت وقت. لذا من گفت نمیدونیم که موقوفان علیه تمام عمرش تمام میشه، مدت استحقاق موقوفان علیه مجهوله، قرار پیش میاد. این نشانه اینه که ایشون فرض کرده بی را برای بعد از تمام شدن وقت بدون عروض مسبقه. اما در صفحه 175 در دو مورد فرمود که واقف نمیتونه، موقوفان علیه نمیتونه، چون با اعتبار وقت منافات داره. اگر بی برای بعد از تمام شدن وقته کره، فإن لمنافاتی لاعتبار الواقف، یا یک جدش لاعتبار الواقف بقائه بود چه معنایی داره؟ یک ناهماهنگی از این جهت هست که آیا ایشون بیع وقت منقطع رو برای بعد از تمام شدن میگه چنانچه از صفحه 174 در میاد، یا بعد قبل از تمام شدن چنانچه صفحه 175 در میاد. البته از خارج میدونم چون منظورش فروش بعد از تمام شدن عمد وقفه یا بدون عروض مصوبه، چون دیگه منتظر مصوبه نمیخواد بمونه. بله در دکم قیل و اخیر باید مصدق باشه که تذکرش رو داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.